این دو تا ترجمه داره. یک ترجمه‌اش که اول انجام شد توسط آقای بهاءالدین خرمشاهی ترجمه شده و مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی اون را چاپ کرده، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. همونطوری که از اسم این کتاب مشخصه، موضوع مباحث این کتاب برهان‌هایی است یا دلایلی است که در طول تاریخ الهیات مسیحی در وجود خداوند اقامه شده. در این کتاب این برهان‌ها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتند. البته این توضیح را عرض بکنم که مباحث این کتاب در واقع بخشی از دائرة المعارف فلسفه پل ادواردز، دائرة المعارفی در فلسفه نوشته شده زیر نظر آقای پل ادواردز. یک بخش از اون دائرة المعارف، یک جلدش این مباحثه که حالا این قسمت را در آوردن و کتابخانه ترجمه کردن چاپ کرد. نه اون ظاهرا مفصل‌تر باشه چون خود اینم زیاد به نظرم بیشتر باید باشه. حالا من اطلاعات تفصیلی درباره اش ندارم. از شاید خدمتتون که در این کتاب برهان‌های مختلف، اون پنج برهان معروفی که آتفیناس مطرح کرده بودن در قرون وسطا مسیحیت، برهان جهان شناختی یا برهان به اصطلاح امکان و وجود، یکی از اون برهان ها این برهان حدود، برهان به اصطلاح آقایان علیت، اینا جدا مطرح کردن برهان علیت را، برهان نظم یا اتقان سن و برهان حرکت. این پنج تا برهانیه که توسط آقای توماس آکویناس در قرن 16 میلادی قرون وسطا مطرح شده و بعدا در الهیات مسیحی پیوسته مطرح شده. در این کتاب اینا مورد ارزیابی قرار گرفته، مورد نقادی واقع شده. این پنجتا به اضافه یک برهان‌های دیگری که بعدها در الهیات مطرح شده است، مثل برهان وجودی، وجودی آنسل، برهانی هست اسمش برهان وجودیه، از آنسلم قدیسه، بعد از آقای آکویناس، در واقع قبل از آکویناس هم بوده ولی خب بعدها این توسط دکارت و از شاید که اینها مورد بازنگری قرار گرفته. ولی به هر حال برهان وجودی هم یکی شد، چشتا، یعنی برهان وجودی هم در این کتاب مطرح شده، تقریده های مختلفش، آنسلم و دکارت و بقیه. یک برهانی هم هست که مشهور دارن برهان اخلاقی یا برهانهای اخلاقی که فرد شاخص در این مورد آقای کانت، او این منهج را یا این دلیل را برای اثبات وجود خداوند پیشنهاد کرده، برهان اخلاقی. حالا تقریرهای دیگری هم ازش ارائه شده غیر از اون تقریری که کانت ارائه کرده، در این کتاب اونم بحث شده که این برهان مطرح شده. پس اینم شد یکی. بعد یک دست برهان‌هایی هست باز جدیداً مطرح شده که مبتنی بر تجربه دینی است، برهان‌های مبتنی بر تجربه دینی، اینم باز یک دست از حالا ادله یا بفرمایید براویه که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. و یک عنوانی هم هست که جمع قرائن و شواهد، تحت این عنوان هم باز یک طریقیست، یک راهیست به عنوان قرائن و شواهد گوناگون بر به اصطلاح وجود خداوند. پس بنابراین این کتاب محورش مباحثی است که مربوط به اثبات وجود باری تعالی است. عرض کردم خدمتون این یه ترجمه اش همین آقای قلمشاهی ترجمه کرده، بعدن توسط دفتر تبلیغات حوزه علمی قم هم در واحد مطالعات تحقیقاتش ترجمه شده. دو نفر ترجمه کردن، دو ترجمه داره، حالا اون ترجمه هست، این ترجمه هم. خب کسانی که مایل باشن، علاقه من باشم که بخواهم دیدگاه های جدید متفکران غربی را در خصوص مسئله وجود باری تعالی بدانم، کتاب قابل استفاده و ارزشمندیست، همین کتابی که عرض کردم. خب این شد یک مورد. یک کتاب دیگری باز هست، گفتم خدا در فلسفه، اسم کتاب این بود، خدا در فلسفه، برهانهای فلسفی اثبات وجود باری. کتاب دیگری هست به نام فلسفه دین، نویسندهش آقای جان هیکه، فیلسوف متکلم مسیحی و معاصر زنده هم هست آقای جان هیک، ظاهرم 1900 و به نظرم 23 و اینا متولد شده، برحال همچنان موجود زنده است. آقای جان هیک فیلسوف و متکلم مسیحی، مذهبش هم پروتستان هست، آیین پروتستان. فلسفه دین اسم کتابش هست. ترجمه اول این کتاب هم ترجمه بهرام راد و ویراستار کتاب آقای خرمشاهیه، یعنی ویرایش علمیش زیر نظر آقای خرمشاهی بوده. انتشارات بین المللی الهدا این رو چاپ کرده، ناشرش هم انتشارات بین المللی الهدا هست. در این کتاب بله بهزاد سالک، بله ترجمه دوم هم داره، بعضی ترجمه دوم را دقیق‌تر از ترجمه اول معرفی کردم. از شرح خدمت، در این کتاب بحث برهان‌های اثبات وجود خدا هست، اما غیر از اون مباحث دیگری هم مطرح شده علاوه بر اونها. مثلا بحث درباره شرور، مسئله شرط و شرور، که خب از مباحثی است که خیلی قدیمیه اما امروزه هم بسیار پرسر و صدا و جنجالیه، همچنان مورد توجه خیلی شدید. این یک بحثشه. وحی و ایمان که از مباحثشه، حقیقت وحی و حقیقت ایمان، نسبت وحی و نسبت ایمان، این هم یه مبحث است در این کتاب. بحث مربوط به زبان دین، یکی از فصلها و مباحث این کتاب مسائل زبان دینی است که این هم از مباحث جدیده در الهیات و فلسفه دین. اقوال برای روان به چنده نظریه هست مطرح شده، آیا زبان دین زبان علمیه، زبان اخلاقیه، زبان احساسیه، زبان هنره، چه جور زبانی است، توصیف، تکلیف یا مجموعه ای از ایناست؟ و به خصوص درباره مفاهیمی که به کار می رود درباره خداوند، اینا چه جور مفاهیمی هست؟ می شود به معنای ظاهریشون بر خدا هم کرد، می شود هم کرد، این بحث زبان نیمه می کرد. بحث مربوط به تکثرگرایی دینی یا به عبارتی ایشون تحت عنوان دعاوی متعارض ادیان مطرح کرده که ادیان مختلف دعاوی مختلفی دارن، متعارضی دارن، چکار باید کرد؟ آقای جانی خودش طرفدار کثرت‌گرایی دینیه، ایشون طرفدار این تزه کثرت‌گرایی دینی رو ایشون تقویت میکنه که از نظریه پردازان میدان. خب بالاخره ایشون مطرح کرده و یک بحثشه. بحث راجع به مسئله جاودانگی انسان و رستاخیز در این کتاب مطرح شده. دیگه الان اونم مبناش راجع به سرنوشت بشر، تناسب، از این بحثا خلاصه در این کتاب آمده. اینم یک دیدگاه‌های از یک فیلسوف و متکلم مسیحی معاصر درباره مباحث الهیات. حالا به هر حال مباحث الهیاتی که امروز مطرحه، عنایت فرمودید. خب سه، یک اثر دیگری در این حوزه از فکرین غربی، دانشمندان غربی به نام دین پژوهی، کتابی است در دو جلد چاپ شده به نام دین پژوهی. این دین پژوهی مجموعه مقالات، مجموعه مقالاتی است از یک کتاب دائرة المعارف دین، کتابی به نام دائرة المعارف دین نوشته شده زیر نظر یک متکلم سوئدی، متکلمی است معروف، متکلم دانشمند سوئدی به نام میرچا الیاده، متکلم و دانشمند رومانیایی، سوئدی گفتن، رومانیایی رو از چه باید آقای میرچا الیاده. این دائرة المعارف دین زیر نظر ایشون نوشته شده. بخشی از مقالاتش استخراج شده، ترجمه شده، به نام دین پژوهی چاپ شده. خیلی مباحث خوبی داره در حوزه‌های مختلف دین، فلسفه و دین، فلسفه دین، روانشناسی و دین، روانشناسی دین، جامعه شناسی و دین، جامعه شناسی دین، هنر و دین. از میشه از خدمت شما که بله، پدیدارشناسی دین، حقیقت دین، خیلی از این بحث، تکثرگرایی دینی، علم و دین، بحث فراوان داره، خیلی بحث داره. و اینا واقعا هم نشان میده که در عصر جدید این همه مخالفت هایی که با دین صورت گرفته است، اما اهتمام و توجه به دین خیلی زیاد بوده. یعنی این از معجزات دین در طول تاریخ، همه مخالفت هایی که باش شده همچنان سرزنده و به صورت جدی در کانون گفتمان فکری بشری است. خیلی مهمه. حالا مخالف داشته، مخالفانی مخالفت کردن، اما از صحنه بیرون نرفته، همچنان در صحنه است، مطرحه. و الحمدلله در شرایط کنونی که اصلا اقبال هم زیاد شد، حالا اقبال عملی، اقبال نظری، بحثای علمی راجع به دین خیلی زیاد شد. به هر حال این کتاب مطالعه کردنیه. اگر دوستان مایل باشن که با فضای اندیشه و گفتمان دینی جدید در جهان غرب آشنا باشیم، خب بالاخره لازمه دیگه، وقتی ما میخواییم بحثای تطبیقی مقارن جدید بکنیم، نمیشه بدون رجوع به این نظریه ها آدم حرفای خودش فقط تکرار بکنه، قطعا نیاز به رجوع به اینا هست. کتاب خیلی خوبیه. خب باز آقای بهادرالدین خرمشاهی این را ترجمه کرده. این عجیب آدم پرکاریه این آقای خرمشاهی، واقعا خیلی کتاب ترجمه کرده ایشان، کتاب زیاد ترجمه کرده، با اینکه رشته او هم به لحاظ دانشگاهی و تحصیلی در این زمینه ها نبوده، ولی علاقه و پشت کار و تلاش آدم را به یه جاهایی میرسونه. فهمید فهمید اینجوریه. حالا یه وقت حاجه ها از کجا این مطلب را ایشون میفرمود آیتون به سبحانه این یه وقت صحبت شد، ایشون میفرمود که از خود ایشون نقل میکرد یا از کس دیگری نقل میکرد که گفته بود من 17 سال از تهران بیرون نرفتم، همش مشغول مطالعه و کار. نو از رو سبحانی نقل میکردن و گفت یعنی بعضی چقدر پرکار هست، چقدر جدی هست در کارشون. حالا همجورا که اینا درست نمیشه، خب خیلی زحمت داره. این کتاب هایی هم که ایشون ترجمه کردن نوعا متنای سنگینی هست، سخت مثل اون علم و دین ایان باربور که ترجمه کرده، واقعا متن سنگینی هست ترجمه. حالا یه هرچی که ما نگاه میکنیم کتاب های مهم ایشون یا ویراستارشه یا مترجمشه یا نظارت کرده. بله یک جلدش را ایشون ترجمه کرده. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را چاپ کرده. من ناشرش را عرض میکنم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این در تهران این پژوهشگاه و زیر نظر آقای دکتر مهدی گلشنی چون مسئولشه. البته این همون جاییست که در زمان قبل از انقلاب مؤسسه‌ای بود متعلق به فرح، این جایی که الان اسمش گذاشتن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آره آره همینشون. کتاب هم داره از میشود که علم دینی تا علم سکولار، فیزیک و فیلسوفان ظاهرن معاصر دارن. بله ایشون به هر حال در فیزیک و در بین دانشمندان ایران جزء شخصیت های برجسته و بله خیلی صاحب نامی هست و تو زمینه های دین هم مطالعاتی داره. مسئولیت این پژوهشگاه هم رو به عهده ایشون هست. یه جایزه ای هم اینا معین کردن، جایزه علم و دین میدن هر ساله به کسانی که مقالات بنویسن، کتاب بنویسن درباره علم و دین، به نام جایزه علم و دین خواجه نصیرالدین طوسی. اسمش را هم گذاشتن خواجه نصیرالدین طوسی. چندین ساله به نظرم اون سال اولی بود که این راه افتاده بود، حالا سال اولش بود، 60 سال قبل از این. بعد حقیقه هم به عنوان یکی از اعضایی که در اون کمیته بررسی آثار اینا مثلا باشه پیشنهاد کرده بودن، خب رفت دویه که دو جلسه من رفتم اونجا. این مجموعه را من ندیده بودم، همون از اونجا که رفتم دیدم، رفتم داخل مخزن کتاب خیلی زیاد داره. میگم این در زمان شاه قبل از انقلاب متعلق به فرح بوده و کتاب‌های علمی خیلی زیادی در اونجا هست. الان خب در اختیار اینها قرار گرفته. و جالب هم اینجا هست که من اون وقتا خب در زمینه علم و دین کار میکردم، مدتی بود که مقالاتم متمرکز شده بود در حوزه علم و دین، در کیهان اندیشه و اینا چاپ میشده بود. بر اساس همون هم بود که دو تا همایش که در حوزه برگزار شد، اگر در جریان بودی باشید، در همین دارالشفا سالن اجتماعات یک همایشش آقای حداد عادل بود و بنده بودم و آقای فرمی شود که دیگه هست اینه آقای نیکارا اسمش ذهنم رفت. بله دو تا جلسه بود، دو تا همایش بود. هر دو همایش باز حقیر رو دعوت کردن، بخاطر میگم اون زمان من متمرکز بودم در علم و دین کار میکردم، هم تدریس داشتم در رشته کلام، علم و دین رو تدریس میکردم، کتاب ایان باربور تدریس میکردیم و مقالاتی میکردم. برای یه مقاله نوشته بودم درباره الهیات طبیعی و علم و دین از نظر ایان باربور. کل کتاب ایشون را که دیده بودم جمع کرده بودم و خلاصه دستبندی و نقد کرده بودم. یه مقاله اینطور نوشته بودم، من خودم خبر نداشتم. بعد یک جلسه خلاصه اصلا من نداده بودم این رو، نه چیزی، کسی چی داده بود نمیدونم. این مقاله بنده را معرفی کرده بود، در قیاب بنده هم دیده بودن و به عنوان برگزیده اون سال یه جایزه علم و دینی رو ما دادن، این جایزه حاج نصیرالدین. ماشین فرستادن در منزل ما رو بردن تهران، یعنی کار رو اگر دادم انجام بده، حالا انگیزش هم انشالله خدا باشه، زحمتی کشیده باشه، خدمتی کرده باشه. البته عقل آخرت هست، اگه آخرت چیزی به آدم بدن خیلی مهم، حالا دنیا ولی دنیاوی هم اینجوریه، این خود به خود درست میشه، یه کسی دیگه بالا هست که کارا رو درست میکنه، او درست میکنه، اصلا من خبر داشتم نه چیزی. بعد ماشین گرفت شدن ما رو بردن تهران، دوباره بردن برای منزل پیاده کردن، یه لوحی دادن به ما که تابلوش بالاخره داریم، حالا منزل اون هست، سالی که همونده نمیشه چه سالی، یه مبلغ پول هم دادن الله خوری دیگه تمام شد، ولی بالاخره یه مبلغ پول بود دادن از جرد که اون تابلو بود. فقط هم خود همین مسئول این که بالاخره بنده که واقعا نمیدونم شو تعبیر بکنم، اون که مهمه اینه که برای ایفای خلاقی وزیفه یک حکمتی انشاءالله آدم کار کنه، درست میشه خود خدا هم متعال هستی که صلاح دانه این صلاح باشه، از صحت باشه، حالا از این مسئله هست نیست. ای راجع به این که پژوهشگاه دیگه این نکته آمد عرض کرد، این تعدادی از مقالات را داره. بله جالب اینجاست که من خصوصیات اون کتاب دایره المعارف رو نوشتم، خیلی مهمه، 16 جلد اون کتاب دایره المعارف تیم نرمی فرمایید، در مدت 7 سال اون کتاب را تدوین کردن، یعنی دایره المعارف دین را در طی 7 سال چند هزار، حالا هزار که بیشتر، 1000 یا 2000 دانشمند در جاهای مختلف دنیا نوشتن و در 1987 چاپ شد اون کتابی که عرض کردم، آن دایره المعارف دین 1987. حالا یک عده از مقالات اون کتاب را همونطور که عرض کردم تحت عنوان دین پژوهی، مثلا یه چندتاش من نام میبرم مقالاتش ها، یک دین، یه مقاله راجع به دین هست، ما دین چیه؟ 2 دین پژوهی، یکی از مقالاتش دین پژوهی. 3 پدیدارشناسی دین، یه مقاله. 4 فلسفه و دین. 5 فلسفه ی دین. 6 روانشناسی دین. 7 روان درمانی و دین. 8 تعدد ادیان. 9 جامعه شناسی دین. بله 11 شد، 10 شد، چند تا شد؟ ها؟ 10. بله جامعه شناسی و دین، باستان شناسی و دین، علم و دین. اینا یه تعداد مقالات شرفته بیش از ایناست، من تعداد اینجا داشت کردم. خب میبینید مقوله های متعدد متنوع همه جدید که به اینا پرداختن. این هم یک کتاب که خدمت را عرض کردم، دین پژوهی، این خیلی کتاب خوبی است به خاطر این تنوع در حوزه های مختلف مقالات و مطالبی داره. کتاب دیگری هست به نام دین و چشم اندازهای نو، اسم کتاب اینه، دین و چشم اندازهای نو. این ترجمه 3 مقاله است از 3 نویسنده باستانی، مترجمش شخصی است به نام غلام حسین توکلی، دفتر تبلیغات این رو چاپ کرده، واحد کلام و فلسفه همین دفتر تبلیغات. کتاب دیگری هست به نام دین و نگرش نوین، دین و نگرش نوین، نویسنده کتاب شخصی است به نام والتر استیس، مترجم کتاب احمد رضا جلیلی، ایرا انتشارات حکمت چاپ کرده، تهران، انتشارات حکمت تهران. این عمده محور بحثش این کتاب، کتاب خیلی خوبیه، خیلی پرمطلب علمی، اما عمدتاً محورش بحث علم و دینه، یعنی چالش ها، معارضه ها که در عصر جدید در حوزه علم و دین رخ داده و راه حلایی که ارائه شده، اینها را در این کتاب چون مطرح کرده، کتاب علمی و ارزشمند است. دین و نگرش نوین. کتاب دیگری هست چرا؟ از یک نظر خوبه، یعنی به بعضی بحث ها البته ایشون مفصل‌تر پرداخته، ولی برام مکمله. هم من هم کتاب علم دین ایان باربور که خیلی مطالعه کردم، عرض کردم ازم تدریس میکردم، ازش مقالات نوشتم، شرح برش نوشتم، چندین جزوه من دارم شرح این کتابه که تدریس میکردیم، چندین جزوه از خیلی اون خیلی کار کردم. ولی خب این کتاب هم که بعد دیدم کتاب ارزشمندیست. کتاب همین که الان اسمش برده شد، کتاب علم و دین، انصافا تو موجود خودش کتاب خیلی خوبی است، علم و دین، نوشته ایان باربور. اینم دانشمندی است معاصر، رشتهش هم فیزیکه و الهیات، یعنی هم در فیزیک آدم به هر حال مطرحیه، هم در الهیات پروتستان صاحب نظره. علم و دین ایان باربور ترجمه آقای خرمشاهیه. این را مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده، مرکز نشر دانشگاهی. مباحث گسترده‌ای در علم و دین داره، از قرون وسطا به عنوان مطلع و مقدمه شروع میکنه، اون وقت میاد در قرن 17 هم تفصیل داره، در قرن 18 هم، در قرن 19 هم، در قرن 20 هم و چند زاویه هم بحث کرده ها. خیلی کتاب پرمطلبیه. یکی به لحاظ روش شناسی علم و دین، یعنی اومده روش علم و دین رو با هم مقایسه کرده، میگه روش مثلا الهیات چیه، اون وقت روش علم چیه، اینا با هم دیگه چه نوع تعاملی دارن یا چه نوع تعارضی دارن، چه برخوردی دارن، دیدگاه هایی که مطرح شده چیا هست. یه بخش کتاب اینه، روش شناسی علم و دینه. یه بخشش هم مسائل علم و دینه، مثلا نظریه تکامل داروین نظریه علمیه، یک مسئله علمیه. حالا این در دین چه واکنش هایی نشون داد؟ یا مثلا فرضاً فیزیک جدید، فیزیک کوانتوم وقتی مطرح شد چه بازتاب هایی در الهیات داشت؟ در باب مثلا حدوث جهان، اون نظریه فیزیکی که راجع به انفجار بزرگ هست که جهان پیدا شده، حالا با دین که به حدوث جهان قائله، مثلا چه مثلا ترمودینامیک فیزیک مثلا. خلاصه اومده مباحث علم جدید را با آموزه های دینی مقایسه کرده. یه بخشش، یه بخشش روش علم را با روش دین مورد بررسی قرار داده. لذا کتاب از زوایای مختلف به این ایشون پرداخته. به هر حال کتاب خیلی خوب و قابل استفاده بود تا دقیقه. بله بله دیگه بله بل نم مطرح میکنم اون تو. خب به هر حال قسمت هایش دیگه مثلا اصطلاحات اینا به کار میبره، خود ایشون دانشمند فیزیک هست، اون جایش که فیزیک خیلی مفصل اینا رو بحث میکنه، مطرح میکنه. این مثلا یه بحثی هستش راجع به این که آیا در درون اتم جبر علی و معلولی حاکمه یا نه، دترمینیسم، جبر انگاری، این قانون موجبیت، قانون جبر، این در جهان بیرون که هست، این فیزیک دانان، دانشمندان فیزیک قبول دارن که نظام جبر علی و معلولی بر جهان حاکمه. اما حالا درباره درون اتم چطور؟ جهان کوچک یعنی اتم. اینجا دو تا نظریه هست، یک از دانشمندان میگن نه، جبر علی و معلولی حاکم نیست. اینا ایشون اونجا مطرح کرد. خب حالا این نظریه جدید که یک ادعی میگن جبر علی و معلولی در درون اتم نیست، این رو بعدا مقایسه کردن با نظریه اختیار از نظر دینی که انسان مختاره. یه ادعا خواستم بگم خب این اختیار که دین میگوید انسان مختار است، مبنای دیانت اختیار انسانه، این نظریه جدید با او هماهنگه، چون جبر علی و معلولی را در درون اتم چه کرده؟ نفی میکنه. جبر که نباشه این شیخ بیاد. حالا از این پل زدم، استفاده کردم که پس انسانم در تفکرش، در دستگاه خردش، ارادهش مختار. یه عده‌ای آمدن خب مخالفت کردن، گفتن که نه اینجور نیست که جبر علی و معلولی اونجا نباشه، هست منتها ابزار ما نارساست، هنوز نمیتونیم دقیقا رصد کنیم، پیش‌بینی کنیم، یعنی اندازه‌گیری وضع با حرکت اتم سخته. این تا میای جاشو معین کنی دیگه حواست پرت میشه، ابزاری نداری که در آن واحد وضع اتم را با حرکت شتابش بتونید دقیق اندازه بگیری، لذا خیال میکنی که قانونمند نیست، ابزار ناقص است. این یه تفسیر دیگری است از خود علما، خود دانشمندان فیزیک، هایزنبرگ نظریه داره، اینشتین نظریه داره، دیگران نظریه دارن، خب یه بحث متشکل ایشون آورده اونجا راجع میفهمید که آقای گلشنی هم در همین کتاب علمی خودش اینا را مطرح کرده، همین نظریه ها را دکتر گلشنی هم آورده. استاد مطهری به این نظریه قبلا پرداخته بوده، علامه جعفری به این نظریه پرداخته، اینا خیلی بحثای عمیق و جاذب و حوصله میخواد، میگه من تا وقت میخواد، من اونقدر وقت اینا خدا شاهد داشتم اونم مطالعه کردم، همون میدونم دیگه، اینا رو الان بلدم، مقاله نوشتم، اون چی گفته، اون چی گفته، آقای جعفری چی گفته، استاد مطهری چی گفته، و اینا جالب هم میشه، مواضع فلسفی فکری افراد رو آدم میتونه به دست بیاره. یه بحثی داشتیم تو این کلاس قبلمون که راجع به این که ما چطوری به فکر دیگران پی ببریم، آقای کلریکو یه حرفی میزد، میگفتش که ازای مقایسه هم میشه، یعنی وقتی که مقایسه میکنی آدم میتونه پی به اندیشه و تفکر افراد ببره. من واقعا یه نمونه اگه هم میزد، حالا اگه انشاءالله تو اون جلسه شد با خدمتتون عرض میکنم. اینا به هر حال بحثای است دیگه، بحثای است دارن رو باید داشته باشه بدانی. استاد مطهری اونقدر زد و خورد کرده با این اندیشه ها، افکار، نظریه ها، و از این برم مبانی فلسفی اسلامی در اختیارش بوده، اون وقت تونسته اینا رو اصاره و خلاصهش در بیاره و نظریه های خودش رو مطرح کنه. به همین سادگی که بالاخره نمیشه، وقت باید گذاشت، باید تلاش کرد، زحمت کشید. موضع گیریش که در همون جا هست که آیا اصولاً چنین انتقالی و استدلالی از عالم طبیعت شناسی و فیزیک برای حوزه روان و روح انسان مجاز این مقالطه است و درسته یا نه؟ نکته جالب این ایان باربور همین هست، یعنی اون نکته که من یافتم فرق بین ایشون مثلا با جان هیز با این دیگر این نویسندگانی که من سال کتاباشون دیدم، این آقای ایان باربور معمولا موضع میگیره و در مثل اینجور جاها نظر میده و نوعا هم نظرش نظرهای خوبیه، میگه اصلا این استدلال ها استدلال های بی خودیه، اصلا این دو حوزه جداست، چرا باید که اونا به این ربط به این بدهیم، جب اونجا حاکم باشه یا نباشه این مقوله اش جداست، این تحت یک قواعد مستقل نیست، نمیشه او رو بر اینجا آورد. ولی این نکات داره، در داروینیست همین موضوع را گرفته. حالا داروین چه گفته است که اصلا از میمون انسان برمیگرد، حالا برمیگرد یا بر نمیگرد، بحثای علمی یه چیزه، بحثای به اصطلاح الهیاتی چیزه، ولی اینا نکاتی است که باید بهش پرداخت. خب اینم بعد یک کتاب، کتاب علم الدین ایان باربور. یک کتاب دیگر هم معرفی کنم حالا در بین این کتابای دانشمندان غربی، که کتاب خیلی خوبی هست، اونم انصافا کتاب خوب و دقیقی است، به نام عقل و اعتقاد دینی. عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه دین، حاشیه‌اش نوشته است درآمدی بر فلسفه دین، عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه دین. چهار نویسنده این کتاب داره، محصول چهار نویسنده است که همه از اساتید الهیات غربی هستند. ترجمه دو نفر هم ترجمه کردن، احمد نراقی و ابراهیم سلطانی کتاب رو ترجمه کردن. چند تا چاپ تا حال خورده، من اون چاپ اولی که من دارم 1376ه، ولی مورد مکرر چاپ شده. این کتابایست که در بین آثاری که از دانشمندان غربی ترجمه شده و در اختیار ما هست، از همه بیشتر مورد اعتنا و اهتمام قرار گرفته است. چون متن را جوری نوشتن که در اون مختصره، اما از یه جامعیت نسلی برخورداره و متنم به سبک درسی نوشتن، یعنی واقعا کتابیست که نیاز به توضیح و تبیینم داره و الانم در بعضی مراکز دانشگاهی حوزوی متن درسی هست، یعنی استفاده میکنن به عنوان یک متن. ما خودمون در رشته کلام از همین متن برای مباحث جدید الهیات و فلسفه‌گیر استفاده میکنیم به عنوان متن درسی، برای توضیح تبیین نیاز داره، ولی به هر حال کتاب خوب و قابل استفاده است. بله، بعضی از سرفصل‌هاش رو من می‌خونم خدمتتون، سرفصل‌ها و مباحث این کتاب. تأمل در باب خداوند، این فصل اولشه. تأمل در باب خداوند، در جستجوی حقیقت قایی. اخیراً من متنش هم پیدا کردم، یعنی متن انگلیسیش را، بعد از این که به صلاح زیراکس چیز بشه، زیراکس بشه، این نسخه ای داشته باشیم، عرضش را این فکر برای ترجمه شد. تأمل در باب خداوند، در جستجوی حقیقت قایی، این یک بخش. دو، تجربه دینی، یه فصل کتابه، تجربه دینی. سه، ایمان و عقل، یه بحث کتابه، فصل بعدی شعر. چهار، صفات خداوند. پنج، براهین خداشناسی. شش، مسئله شر. هفت، شناخت خداوند بدون توسل به برهان، شناخت خداوند بدون توسل به برهان، یعنی کسانی که بر این عقیده اند که اعتقاد به خدا دلیل نمیخواد، از اعتقادهای پایه است. اون آقای پلانتینجا که سال گذشته اگر آیون تشریف داشتن بحث کردیم، پلانتینجا از طرفداران این نظریه است که بله، ایمان به خدا از اون نیاز به برهان نداره. این هم یک زبان دین اصلاح شده با. زبان دین یه بحثشه. معجزات، حیات پس از من، علم و دین، کثرت‌گرایی دینی، اخلاق دینی، فلسفه و آموزه‌های الهیات، اینا عناوین یا سرفصل‌هایی است که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و همه هم تأکید کردم به صورت همچه منسجم، قلم پخته، قلم دقیق و در این حال روان هم هست. منطقه موجز مختصره، نیاز به شرح و این چیزا دارد. مبنای فلسفیشون بله. حالا اینا چند نمونه از این کتاب هایی که بودن، مثلا آثار دیگری هم هست، فکر کنم این چند نمونه. من در بین اینایی که نام بردم، دو تاش به نظر خودم از همه بهتر، یکی همین کتابه، عقل و اعتقاد دینیه، یکی همون کتاب دین پژوهیه، به خاطر اون تنوعی که داره، موضوعات گوناگون در اختیار انسان قرار میده. اینا اولویت دارن، یعنی اگر دوستان بخوان به لحاظ اولویت مطالعه کنن. در خصوص موضوع خاص مثل علم و دین، کتاب ایان باربور خیلی خوبه، یعنی اگر بنا شد موضوعی روی موضوع معینی که علم و دین باشه، کتاب آیه ایان باربور خیلی جالبه. اون وقتی که بعد از این مثلا نوبت رسه به کتاب آقای جانویک و امثال اینا، اونا در مراسم بعد قرار میگیرن. اینا کتاب های معتبرتر و جامعه تری هست. خب این یک قسمت. بعد دیگه میام سراغ نوشته ها و آثاری که در دنیای اسلام نوشته شده. حالا البته دنیای اسلام گسترده است، دنیای عرب و دنیای غیر عرب و اینها، ولی من بیشتر با توجه به اونچه که در ایران آثاری تدوین شده اینا رو عرض میکنم خدمتتون. حالا به نظرم اینکه وقتم پایان رسید. بله، در حد اینکه 2 دقیقه برای اینکه شروع کرده باشیم، از نظر آثار نویسندگان مسلمان در کلام جدید با توجه به نویسندگان ایرانی در ایران نوشته شده، حالا من بیشتر با این نظریه پذیرم، در سرلوحه اینها می توانم عرض کنم آثاری از استاد مطهری، یعنی ما اول باید بریم سراغ ایشون، آثاری از استاد مطهری، اینا مربوط به مباحث جدید کلام یا کلام جدیده. مثل چی؟ اون آثاری از ایشون که به مباحث مطرح در فلسفه دین و کلام جدید پرداخته، مثل کتاب عدل الهی، نظام حقوق زن در اسلام، فطرت، خاتمیت، احیای تفکر اسلامی، علل گرایش به مادیگری، فلسفه اخلاق، اسلام و مقتضیات زمان، مقدمه بر جهانبینی اسلامی که 7-8 جلد کتاب هست، 7-8 موضوع آیه میدونید، مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی که خود انسان و ایمان، جهانبینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، امامت و رهبری، زندگی جاوید و حیات و اخروی، این مجموعه کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی خیلی کتاب قشنگیست. 3 جلد کتاب هم ایشون دارد که بحث‌های ایشون برای انجمن علمی پزشکان مطرح کرده، بحث‌های خیلی خوبیست، خیلی قابل استفاده است. 3 جلد کتابه به نام توحید، نبوت، معاد. اینا نمونه های از آثار استاد مطهری در حوزه مباحث جدید کلامی یا کلام جدید. این از همونی. خب انسان و سرنوشت در همون مجموعه جهانبینی اسلامی دیگه، یکی از مجلدات اون مجموعه هم انسان و سرنوشت داره، همون جاست درست دیگه. بعد از ایشان الان میداریم برای یک کسی دیگری، میریم سراغ علامه جعفری و بقیه شخصیت ها. من اینا را نوشتم آثارشون را خدمت انشاءالله در یه جلسه دیگری اگر ما به توانی داشته باشیم دیگه این تمام میشه انشاءالله. من دست وقتی آینده دست هست خیلی و صلی اللہ علیه و